بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. پایین که تلاوت شد الان پایان آیه 77 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این قسمت از کلام و سخن تقدیم می شود. گفتیم که در مجموعه این چند آیه پیاپی حضرت باری تعالی نگاهی به یکی از احکام مهم اسلامی دارد، حکمی که وابستگی دارد به بقا و دوام اسلام و مسلمانان. اشارت رفت در ابتدای این مبحث از این مجموعه آیات که اساساً منطق قرآنی این است که دینداران خود متولی بقا و حفظ دینند و انها مختلف آن. دینورزانند که باید با اندیشه خودشون، با افکار خودشون، با پژوهش و تحقیق و صرف عمر و مجاهده علمی شبهات دین رو پاسخگو باشند، ابواب علمی و ابعاد علمی دین رو کاملا جستار کنند و دفاع و تقویت و توسعه آن. دیندارانند که باید اونجا که دین در مخاطره باشد، با وجود خودشون، با جان، با سرمایه وجودی، با اموال و منابع اقتصادی خودشون در خدمت دین باشند و از حوزه و حیطه دین دفاع کنند و دست الهی و لطف خداوند هم در پس سر اونها خواهد بود. و اشاره شد که این امر به شکل یه پدیده غیبی شکل نمیگیرد که خداوند بخواهد دستی از آستین بدراید و دین رو برای دینداران حفظ کند به سلامت بدون هیچ مأونه به هزینه‌ای بر بالش قو استراحت کنند و در سایه دین زندگی کنند. نه، این سنت الهی نیست. خود متدینان باید در این میدان جدی و پویا باشند که بهترین تعبیر قرآن تعبیر جهاد و مجاهده است، یعنی نهایت توش و توان رو به کار بستن. جهاد معنای گسترده ای در قرآن دارد، همینطور که الان عرض کردم. همه این موارد مجاهده است. یه شق اون جهاد با تن در کف نهادن وجود است. و بازگو شد در طی این مباحث که دو فلسفه عمده برای چنین قتال و مبارزه خارجی وجود دارد. یک، در مخاطره بودن دین، یعنی برای حفظ و بقای دین است که ما مجوز دست به سلاح بردن داریم. دوم، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، با انگیزه آزاد سازی انسان ها از زیر سیطره ظالمان، نجات بخشی انسان‌ها از حکومت‌های ظالم و متجاوز و طاغیان. اینجا جایی است که اسلام اجازه جهاد را می‌دهد و مقابله را. و الا در ماورای اون نه به انگیزه آب و خاک، نه به انگیزه نام و نان، نه به شهرت و نه به غارت و هیچ کدام از این موارد مورد تأیید نیست که جنایت محسوب می‌شود در اسلام و قرآن و مجوزی برای اون صادر نخواهد شد. اما در ادامه بازگو کردیم در همین آیه 77 که گروهی از مسلمانان در مکه هنگامی که با فشارها و زخمهای کاری دشمنان اسلام مواجه می شدند، گام برافراشته می شدند و افروخته با پیامبر مکرم اسلام اذن مقابله می گرفتند. حتی می خواستند بانگ خودشون رو و فریاد خودشون رو بلند کنند و مقابله کنند. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، خطاب رسید که نه، الان زمان این کار نیست، نه شرایط مساعد است، نه شما اون فهم عمیق رو از مفهوم مقابله و جهاد فی سبیل الله دارید. شما باید کار کنید هنوز و عقیم السلام، برید دنبال اقامه سلام، برید ارتباط خودتون رو با خداوند عمیق و جدی و پایدار کنید و برید ایتاء زکات کنید، یعنی اون الفت و مهربرزی خودتون رو با جوامع انسانی و با انسانها پیوندهاتون رو محکم کنید. و تأکید کردیم چرا نسبت به این مسئله خداوند بحث زکات رو مطرح میکنند، چون فصل مشترک مالی گزنده ترین فصل مشترک در بین انسان هاست، پر مخاطره ترین و پر نفع ترین است. هنگامی که سوء استفاده مالی است، ضربه رو بر کمر جامعه میزنند. هنگامی که ارتباطات بر حسن تعامل اقتصادی است، دلها رو به هم نزدیک میکند. لذا خداوند روی این نکته تأکید بسیار دارد. اما همین گروه فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیتا، هنگامی که به مدینه آمدند شرایط مسلمانان عوض شد، موقعیتی دست داد، الان روزی است که باید در تقابل با دشمنان برخیزند. همین گروه دست ها را پس کشیدند، اینها پا پس نهادند و به دفاع از دین بر نخواستند و یه خوف و ترسی در دلشون ایجاد شد نسبت به دشمنان، آن گونه که باید خشیت از فرمان و حکم الهی داشته باشند، متاسفانه از مردمان و دشمنان حالت بزدلی و ترسویی برای ایشان ایجاد شد و گفتند خدایا لما کتبت علینا القتال، حالا راه های دیگه هم جز مبارزه و قتال هست؟ میشه حالا بالاخره بدبستان سیاسی بکنیم، سیاسی کاری بکنیم، یه کاری بکنیم که به نبرد نرویم و لولا اخرتنا الی اجل قریب، حداقل یه فرصتی سال آینده ای ماهی وقتی چنین و چنان. چه شد که این اتفاق افتاد؟ به اینجا رسید سخن و گفتگوی پایانی ما. حضرت باری تعالی در قرآن نوعاً هنگامی که آسیب‌های اجتماعی را مطرح می‌کند عزیزان و عیوب رفتاری جامعه رو، این شیوه قرآن است که دقیقاً ریشه‌های این آسیب بررسی میشه، یعنی یه برخورد و یه نگاه به علت هاست نه معلول ها. نقد علت می‌کند قرآن، نقل معلول و نقد علت و بررسی علت ها. باید ببینیم چه شد که چنین دیدگاه هایی برای مردمان دست داد. قل بگو پیامبر متاع دنیا قلیل، دو عامل وجود دارد که این جامعه مبتلای به چنین خویی می شود و همه انسان ها هم متأثر از این دو نکته چنین رفتاری رو در آینده در پیش خواهند گرفت، مگر نگاهشون به این مسائل عمیق و دقیق باشد. فرمود بگو پیامبر متاع دنیا قلیل. جای طرح بحث دنیا بود؟ بله، ریشه رو داره قرآن مطرح می کند و علت این واپس کشیدن، علت این سستی و کندی، علت این بیمسئولیتی رو مطرح می کند در این حوزه دفاع از دین و در فضای شرایطی که اسلام به تعبیری و جامعه اسلامی در مخاطره است. ول آخرت و خیر لمن اتقا، این یک. بعد اینما تکون و یدرککم الموت، عامل دوم رو که انشاءالله میرسیم همین امشب بررسی میکنیم. اما همین نخستین عامل رو تأملی بفرمایید. بگو متاع دنیا قلیل است. دیشب توضیح دادیم که اساساً به طور کلی هر کجا این مشتقات به کار برده میشود، میم ترین متاع، در اون معنای توقیت و موقت بودن استفاده می شود، مانند حج تمتع به دلیل اون فاصله برون آمدن از احرام، یعنی احلال بین الاحرامین، از احرام به در می آیید بعد از انجام عمره تمتع، اونگاه آزادید، رفتارهای عادی خودتون می کنید، مجدد احرام می بندید برای حج تمتع، لذا اینو تمتع می کنید. به ازدواج موقت متعه گفته می شود چون زمان کوتاهی دارد، یعنی زمان محدد و مشخصی دارد. یه ازدواجی نیست که تمام عمر دو انسان بخواهند به تمام معنا در کنار هم زیست کنند و زندگی کنند. به ابزارهای کاربردی درون خانه امتعه می گویند، چون بالاخره اینا کهنه میشن و باز نوع جدید اون میاد، اینها تموم میشه برده استفاده و زمان مصرفشون، لذا به اینها امتعه میگویند. فرمود قل متاع دنیا قلیل. اولا پیامبر بدان اینها که الان چنین وضعیتی را دارن متاسفانه به آفتی گرفتار آمده اند به نام دنیا زدگی. اینها جذبه ها و شیرینی ها و حلاوت های دنیا اونچنان در جان هاشون نشسته است که متاسفانه حجاب بر چهره ها و نگاه ایشان فرود آمده است. خب این مهم است عزیزان. شاید بزرگترین تهدیدی که همیشه با انسان ها رو مورد هجمه قرار میدهد همین نکته است که خداوند مطرح میکنه، همین بحث دنیا زدگی. در سوره مبارکه فاطر مناسبت این بود که این بحث رو خدمت عزیزان چند روز قبل عرض می‌کردم که به هر حال ما در دنیا حقیقتاً زندگی می‌کنیم. خداوند جوری ما رو قرار داده است که ما حواسمون کاملاً در ارتباط با دنیا کار می‌کنه. چشم ما پر است از دنیا، گوش ما پر است از دنیا، رفتارهای ما، شامه ما، ذائقه ما، لامسه ما 100% تمام اون در ارتباط با دنیاست. چطور می‌تونیم ما متأثر از دنیا نباشیم؟ چطور دنیا میتواند ما را فریب ندهد و غرور برای ما ایجاد نکند با توجه به اینکه هوش و حواس ما تمام بر همین دنیاست و خداوند اینطور قرار داده است؟ آیا میتوان کار دیگری انجام داد؟ باید این ساختار رو، این مدل رو عوض کرد و طرحی نو در اندازیم؟ نه، خلقت الهی همین است. ما آدمیان ابناء دنیا هستیم، ما در همین دنیا زندگی میکنیم با همین دغدغه‌های مادی، با همین خصوصیات دنیوی، و همین دنیاست که فضای ترقی و ارتقاء ماست، همین دنیاست که زمینه رشد و تعالی ما رو ایجاد میکند. من نام آشله لا معادله، اگر این دنیا نباشد ما ره به عقبا نخواهیم برد. پس چه باید کرد؟ از یه طرف خودمان اینو قرار داده است، از یه طرف همین تهدید جدی، این دنیا چنان وجود ما رو پر میکند که دیگه میشه غرور، دیگه غرور می شود، وجود انسان رو مغرور می کند و غفلت در وجود ایجاد می کند، کما که اینجا چنین مسئله پیش آمده است. اینجا دو راه وجود دارد، یک این که باید آموزش هایی به اهل دنیا داده شود که بشناسند ماهیت و حقیقت دنیا را، شیوه استفاده و بهره برداری رو. اگر ما در هر موضوع و مسئله درست ندانیم، به اصطلاح امروزی میگن فرهنگ، فرهنگ رانندگی میدانیم، بگذارید وسیله نقلیه بسیار باشه در اینجا بنشینن پشت این فرمان ها رانندگان، اما اگر فرهنگ استفاده از این وسیله نقلیه نباشد، امان از روزی که چنین باشد، شما خواهید دید وضعیتی که احساس خطر میکنید اگر در یه وسیله نقلیه بنشینید، احساس میکنید اگر پیاده به مسیرتون برید امنیت بیشتری دارید، چون فرهنگ استفاده از این ابزار نیست. مثلا هر چیزی رو اگر انسان آشنای با حدود و ثغور اون باشد و شیوه استفاده درست اون رو بداند و کاربری اون رو، موفق است. این سعادت برای انسان. اساسا این دنیا رو اولین کاری که خداوند میکند بینش صحیح به دنیا رو به ما آدمیان منتقل میکند در کلام خودش، در سخنان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. در بخش بسیاری از نهج البلاغه امیرالمؤمنین، عزیزان استحضار دارد، نهج البلاغه یادمان 5 سال حاکمیت امیرالمؤمنین است. بیشتر این خطبه ها و نامه ها یک کسی که به عنوان خلیفه اسلام بر اون جهان گسترده مسلمانی اون روز دارد امارت و ریاست می کند و خلیفه مسلمین و امیر المؤمنین است، عمده خطبه های نهج البلاغه رو که نگاه می کنید و حذر و کم دنیا، بحث دنیاست و اجتناب و بر آگاهی از دنیا و وضعیت دنیا، دار البلیه، تناسل ذریه، تعابیر عجیب امیر المؤمنین در مورد دنیا و آگاهی دادن و بینش به دنیا. چرا؟ چون این ضرورت عجیب حس میشه. واقعیت قضیه این است که اگر ما شناخت دقیقی به دنیا نداشته باشیم برادران و خواهران بزرگوار، تمام استعدادهای ما همینجا دفن میشه. الون ابوکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. میشیم اخسرین اعمالا، یعنی بیشترین خسارت رو میبینیم، چون تمام تلاشمون رو به تعبیر قرآن همینجا مبذول میکنیم تو حیات دنیا و بعد گمان میکنیم هم که درست میزنیم، درست میرویم، و حال اینکه همه چیز رو باختیم در قمار زندگی و چیزی هم عاقد ما نمیشه. لذا این آگاهی دادنها اولین شرط است برای هدایت و برای رهنمون کردن انسان ها به مسیر درستشون، که خداوند این کار رو میکنه که این دنیا مغرور نکند آدمیان رو. فرمود قل متاع الدنیا. اولا ما نمیگیم از دنیا استفاده نکنید، دنیا محل تمتع برای شما آدمیان هست. متاع متاع در عین این که اشاره کردم هر کجا به کار برده میشود یه توقیت و محدودیت زمانی دارون میبینید، اما ماده متاع یعنی بهره بردن، لذت بردن. کسی نگفته است این دنیا بر شما ممنوع است، کسی نگفته است که اگر دست به سیاه سفید دنیا زدید از سهمی آخرتون کم میکنند. ما این شیوه نگاه صوفیانه رو مردود میدونیم. ما این که نمیپسیدیم که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، چون شما تو دنیا چرب و شیرین خوردید زالا در آخرت بهره از بهشت نداری. این حرف نیست، این نیست معنای زهدی که اسلام میگوید. ما در دنیا متاع داریم، تمتع داریم عزیزان، یعنی ما استفاده میکنیم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق، کی حرام کرده است این نعمت های من رو بر بندگانم؟ اتفاقا بگو پیامبر قل هی للذین آمنوا في الحیات الدنیا، مؤمنین هم دارند. همین ولایت مصر عزیزان دیدید، اونجا امیر المؤمنین در اون خطاب زیبا و گفتارهایی که به محمد ابن ابی بکر دارد، ان المتقین محمد، کی؟ زمانی که حین قلده مصر، قلاده خلافت مصر رو به گردن محمد ابن ابی بکر این عزیزش امیر المؤمنین افکنده است. اونجا می فرماد بدان ان المتقین زحمو عاجل دنیا و عاجل الاخره. گمان نکن متقین بی بهرند از این که امروز دنیاشون باید چنین باشد یا اگر امروز دنیا را به دست نیاورند فرداشون، هم عاجل دارند هم عاجل دارند با همزه، هم امروز را میبرند اگر با اصول تقوا زندگی کنند، زندگی پاکیزه و حیات طیبه، و هم آن سو را دارند و نعمت عظیم الهی را که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و غنا عذاب النار. خب خود این نکته، پس متاع رو اگر فرمود اینجا قل متاع یعنی تمتع دارید، اما زنگ به صدا در آمد، زمان دارد این تمتعتون، تاریخ دارد، محدودیت دارد، بدونید این بهره برداری های دنیا همیشگی نیست برای شما. تا که انسان در یه بازه بسته قرار میگیرد عزیزان، وقتی به شما میگن شما 20 روز اینجا اقامت میکنید، شما یه ماه در اینجا هستید، شما یک سال در این منزل استیجاری مینشینید، شما 5 سال این ملک رو به اجارتون میدن، خب ما برنامه‌ریزی میکنیم برای چی؟ برای 50 سال؟ نه، برای 5 سال. بنده این که اومدم به شکل استیجاری در اینجا یک سال نشستم، دیگه از 6 ماه به بعد که میگذره دیگه دارم این سو اون سو محاسبه حقوقم میکنم، کسورات میکنم، نرخ تورم میکنم، اجاره ها میکنم، مناطق شهر رو بررسی میکنم، چون میدونم سر یک سال من باید بردارم و بروم، چون میدانم مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد چه بربندی محمل ها. آماده بلند شدن از این منزلم سر یک سال. قل متاع، بگو این اولا پیامبر هشدار، هشدار شما انسان ها در زندگی و دنیایی زندگی میکنید که بهره میبرید به لطف الهی، آراسته است خدا برای شما. انا جعلنا ما علی الارض زینت الله، خوب هم آراسته براتون این دنیا رو، شیک، لوکس، عالی، خوشمنظر، خوشتم، همه چیز اون اگر به حقیقت لذت های دنیا نگاه کنید طعم خودشو دارد، اما در این حال این کوتاه مدت. پس برنامه ریزی جدول زمانی برای خودتون داشته باشید، پس محاسبه بکنید. عاقلان است که اندیشه کند پایان را. این زمان بندی هاتون رو دقیق کنید برای جوانیتون، برای لذت‌های جوانی زمان بگذارید، برای لذت‌های میانسالی و برنامه‌های میانسالیتون و برای شیخوخیت و کهنسالیتون زندگیتون نگذارید بی حساب کتاب باشد این تمتعتون. این شما خواسته یا ناخواسته یه ضرب العجل و یه بسته زمانی مشخصی رو خداوند در این زندگی برای شما در نظر گرفته است. دو، در عین این که این واقعیت وجود دارد، اما غلمتا دنیا غلیل، بگو در این حال با تمام این زرق و برق و عنایتی که خداوند به شما دارد در این وجود، اما این تمتع زمان بندی شده این که شما دارید خیلی اونچنان جلوه در نظرتون نکنه. آسمان دارد هزاران زخمه گر، اونچنان خدا نعمت ها دارد، متاع ها دارد، حیات ها دارد، مواهب دارد، عوالم دارد، که این عالم دنیای شما در قبال اون عالم قلیل است. اون چه میبینید در قبال اون چه ندیدید قلیل است و ناچیز است. و چیزی ندیدید از سن الهی، شما جلوه میدید چی دیده است. اونها که کزار کنوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لنوری هم رفته است دیده است، این پیامبر هاشمی لنوری هم من آیاتنا، اینا که رفتند دیدن اسرار نهان خانه رو، اینها که رفتن به اعماق وجود، گوشه هایی و جلوه های خداوند برای اینها پرده رو کنار زد و به اینها نشان داد اون تجلیگه اسرار خودش رو، اینها درک میکنن که این چیزی نیست. و اونها که با این شیوه و با این مکتب فکری و با این نگاه ها آشنا میشن، میپذیرن به جان مواعید الهی رو، به صدق سخن خداوند رو حمل میکنن و میشناسن که خداوند پیش رویشون چه قرار داده است. عظمت ها پیش روی شماست که این دنیا قلیل است پیش اون، این چند سباه عمر و تمام این حیمله و سطفتی که این دنیا دارد در نزد اونها که به این وعده ها ایمان قلبی دارند و میدانند خداوند چه ها در نظر دارد. فلا تعلم نفس، هیچ نفسی نمیداند خداوند برای او چه در نظر گرفته است. ما لا عینان رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نه چشمی نه گوشی نه دلی اصلا تصور اون چه در پیش داریم از عظمت و بزرگی ندارد. اونها که اینها رو میپذیرند بعد چی میشن؟ میشن کان لی فی ما مزا اخون فی الله کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه. بعد امیر المؤمنین می نشینه میگه آی ما روزگاری برادری داشتیم، خدا رحمت کند تو را ابوذر، خدا رحمت کند تو را، این برادر اونچنان بود در چشم من، اونقدر بزرگ بود در این عینی که عین الله هست، به عین الهی می نگرد، حقیقت بین است، نمانند ما فریب بخورد با چشمش، علی ابن ابی طالب. این برادر اونقدر در چشم من بزرگ بود، اونقدر بزرگ بود، میدانید چرا؟ به خاطر اینکه دنیا در چشم اون کوچک بود. ابوذر خودش رو از دنیا بزرگتر میدید. ما وقتی یه چیزی رو خیلی بزرگ میبینیم، میدونید طرف دوم قضیه چیه؟ خودمون در قبال اون کوچکیم. وقتی چیزی خیلی برای ما بزرگ است، چون ما خیلی کوچکیم در قبالش. اما اگر ما بزرگ باشیم، آنی که بزرگ میبینیم در نظر ما کوچک میشود. ابوذر خودش رو خیلی فراتر از این میبیند که دنیا در نظرش بزرگ بیاید. او دنیایی رو در وجود خودش میبیند و پیش روی خودش میخواد از درونش برون بکشد، جهانی رو که اون جهان عظیم در انتظار اوست. لذا امیرالمؤمنین فرمود عجب بزرگ بود در نظر من ابوذر، به خاطر اینکه به این شناخت و دنیا شناسی واقعی دست پیدا کرده بود. پس اینجا فرمود خداوند سبحان قل متاع الدنیا قلیل. وقتی این دو نباشه، یعنی ندونیم دنیا متاع است، گمان میکنیم که هستیم و هستیم و خواهیم بود و این در بر ما میهمان جاودان است و ما در دامن این دنیا هم آغوش همیشه خواهیم بود، اینجا دیگه بدونید لغزیدیم. اگر این دنیا بزرگ در نظرمون آمد، بعد حاضریم برای ملکش، برای نعمتهاش، برای لذتهاش از همه چیز بگذاریم، از شرفمون، از هستیمون، از عزتمون، از انسانیتمون، از ایمانمون، حاضریم از همه چی مایه بریم به پای این دنیا بریزیم، چون خیلی برامون بزرگه و عزیزه. اما وقتی شناخت واقع بینانه به دنیا پیدا کردیم، نه ببینید عزیزان، گفتیم و تمام این قسمت رو بریم قسمت بعدی. دو نکته در دنیا باید در نظرمون باشد. خط قرمز دنیا دو نکته است. یک، خداوند سبحان دنیا را به شیوهی قرار داده است که همه چیز دنیا با وجود ما سازگار نیست، به دلیل اینکه بخشی از نعمتهای دنیا و خصوصیات دنیا مربوط به ما نیست، مستقیم غیر مستقیم فواید اون برای ما در نظر میگیرد و به نوعی اگر ما استفاده از اینها بکنیم با ساختارهای وجودی ما سازگاری ندارد. ساده تر بگویم، یه اباحیگری، یه نگاه لیبرالی در استفاده از نعمتهای دنیا خدا برای ما تجویز نمی کند، به دلیل که یه چیزهاییست در دنیا میگن نخور، یه چیزهاییست میگن بر ندار، یه جاییست میگن نرو. یعنی یه خطوط قرمزی که محدودیت هاست برای ما در دنیا. ما همه گیاهان رو نمیتوانیم بخوریم، حالا یا تکمیلن یا تشریعن، یا سم است یا بفرمایید خشخاش است نمیدونم یا فلان است، نمیتونیم بخوریم. ما همه حیوانات رو نمیتونیم بخوریم، همه گوشت ها رو نمیتونیم بخوریم، این محدودیت داره، این ممنوعه، این وحشی است، این وحوش است، این گوشت فلان حیوان است، این مسموم است، این عوارض اخلاقی دارد، عوارض جسمی دارد. یعنی در دنیا به معنای گسترده اون بخشی از خوردنی ها، نوشیدنی ها، لذت ها برای ما چی داره؟ محدودیت دارد، یعنی حرام است. اینو ما تو ذهنمون باشه. یعنی ما ارتباطمون با دنیا ارتباط اباحیگری مطلق‌گرایی نیست. این خطوط قرمز دنیا، ارتکاب این خطوط قرمز انسان رو دنیا گیر میکند، انسان رو نمکگیر دنیا میکنه، انسان رو نمکگیر دنیا میکنه ارتکاب این مسائل، و انسان رو قیود درون میریزد، به هم میریزد ساختارهای ذهنی، اون مدل فطری که خدا در وجود ما قرار داده است، اینها رو دچار چه میکنه؟ خدشه و دلنگرانی و گرفتاری میکنه. این قسمت اول است نسبت به دنیا. این نکته رو باید جدی بگیریم. یعنی واقعا حدود، سقوط، مرزها، اندازها، استاندارد و الگوی مصرفی که شریعت و حقیقت برای ما تصور کرده است، عقل و شرع تأیید اون کردن، امضا کردن، این مدل رو دست ما دادن، این رو نباید فراموش کنیم عزیزان، و باید این مشه زندگی ما در دنیا باشد و بعد اونگاه لذت اون، عوائد اون و فوائد اون رو آن به آن میبینیم و بهره میبریم. نکته دوم، همون جایی که دنیا دنیای مباح است، ماورای خط قرمز است، همون جایی که دنیای آزاد مطلق رها دیگه ما تمام، البته اون خطوط قرمز هم میدونیم محدود دیگه، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم و احل لكم ما وراء ذلكم، اونی که محدوده 2 3 4 5 بیاید من برات اینها رو میشمارم توی کلاس توجیهی و بقیه اون آزاد رها. این گفتاری است که خدا به ختم رسولان محمد مصطفی دستور بیان اون رو میفرماید و بازگو میکند. این در جای خودش روشن. اما قسمت دوم، همون دنیایی که رهاست، همون دنیایی که دیگه بعد از خطوط قرمزه و کاملا پیش روی ما آزاد جاده است که بفرمایید طریق کنید، اینجا این نکته دوم رو باید در نظر داشته باشیم که این دنیا چنین خاصیتی قهرن تو وجودش هست که ساد باشد، مانع و بازدارنده باشد. نمیگن خاصیت بازدارندگی؟ در دنیا خاصیت بازدارندگی وجود دارد. این همان است که شما میگویید چی؟ قرآن میگوید چه کلمه بیشتر در مورد این به کار برده میشود؟ لعب رجالون لاوتولیهم تجارتون و لاوبیان انذکر الله و اقام السلام. اینها مردانی هستند، انسانهایی هستند که تمام شیرینی ها و جذبه های دنیا که بالاترینش بدبستان و داد و ستت های اقتصادی و اونچنانی سودآور کلانه است، هیچ لحظشون نمی کنند. نه اینکه اینها این کارها رو انجام نمیدن، نه انجام میدند، تجارت میکنند، صادرات واردات دارند در اوج، اما لا تلهی هیچ لحظشون نمی کنند. این دنیا عامل بازدارندگیشون نمیشه از اهداف فراتر و مبارکی که در پیش دارند. این دو نکته است. اینجا دو نکته، قل متاع دنیا قلیل، دنیا فرصت هاییست که در اختیار ماست. همه چی عزیزان محدود است. پس باید برنامه‌ریزی کنیم براش. ما هم باید با محدودیت زمانی باش رفتار کنیم. زمان سنج باشه. دوم، قلیل است، خیلی بزرگ نیاد در نظرمون. هر چه به اسم دنیا میشناسیم خیلی بزرگ در نیاد در نظرمون، در حد و اندازه خودش بدانیم. این دو نکته جنبی رو هم با استفاده از بقیه آیات عرض کردیم خدمت عزیزان. خطوط قرمز دنیا رو اگر بشناسیم با حکم امر خدا، و دوم احساس این خطر جدی رو داشته باشیم، چک کنیم ببینیم آیا گاهی میرسد به اونجا که دنیا حالت باز دارندگی برای ما پیدا کند. دیگه این دنیا شد دشمن ما، دیگه این دنیایی است که دیگه ما رو به ذلت و متاسفانه به سقوط میکشد، و باید همینجا کار خودمون بکنیم و تصمیممون بگیریم و مسیرمون رو تغییر بدیم. این یک. متاسفانه این گروهی که قرآن میگوید دچار چنین مشکلی شده، اینها یه دنیا زدگی الان در مدینه براشون پیش اومده است، یه تعلقاتی دلبستگی هایی دارن که دیگه حاضر نیستند. اینها دوچار این قسم دومند، یعنی اینها دوچار لحمند، و بازدارندگی دنیا چنین نقشی رو برای اینها ایفا میکنه. سریعا به دنبالش فرمود، ولی آخرت و خیر لمن تقا، و بدانید مسلمانان انسان ها اون آخرت، از دنیا علی حیات الدنیا، علی آخره علی حیات الاخره، مشخص یعنی زندگی اینجا نزدیک و زندگی دورتر. فرمود به اون زندگی دورتر و آخرت خیرون، خیر است، همه خوبی هاست. نفرمود چه خیری، کدام خیر. وقتی نفرمود چه خیری، پس یعنی تمام خیرها. این دنیا خوب اگر در جای خودش باشد، اما بدونید اون آخرتی که شما برای اون آفریده شده اید، این دنیا یه فضاییست برای تجربیاتی، برای توانمندی هایی، برای استعدادهایی، برای رو شدن پاره‌ای از خصوصیات خودتون و برای خودتون، و بالاخره برای تزود و زاد و توش گرفتن. اما مسافر مسیری هستید که مقصد اصلی شما جای دیگریست، جای دیگر بارانداز میکنید و منزل میافکنید. اینجا دار نیست، اینجا ممر است، اینجا مقر نیست، معبر است، محل عبور شماست آدمیان. اما اول آخرت و خیرون، چه خیری؟ تمام خیرها، تمام خیرها. این که فرمود متاع، اما اون آخرت متاع نیست. ببینید همینجا از خود آیه استفاده می کنم. نگفتیم الان دنیا، نعمتهای دنیا چی هست؟ کوتاه. تا به هم می گردیم می بینیم که رفت. تا که تکان میخوری میبینی جوانی کجایی، که یادت بخیر. و یا لیت شباب و یعود و یومن فا اخبره به ما فعل المشیب. تا میخوای به هم بگردید، به خود بیایی، این پهلوان قهرمان دوران قهرمانی یه چند سال محدود نیست، به این معدل سنی رسیدی دیگه بدون رو سکون نمیتونی بیستی، سینه رو ستبر کنی دیگه، این طرف اون طرف شانه خالی میکنی، شرکت نمیکنی، بعدم دیگه نامی پهلوان قهرمان محو میشه از صفحه ورزش. اینه فرصت ها و نعمت ها خیلی زود میگذره. گفت به تعبیر این شاعر، خدای رحمت کند او را، بالاخره گاهی زود دیر می شود دیگه. تا به خود می آییم می بینیم رفتمون شد فرصت ها. اما اون آخرتی که خدا می گوید نه، در اینجا جدول زمانی داریم، اما اونجا جدول زمانی نداریم. اونجا ابد است، تعبید، ابدیت، جاودانی، بقا، خلود، همه رو خداوند سبحان در اونجا. اگر اونجا بهره است، بهره این چنینی است، پس خیر است، عجب خیری است اونجا. در دنیا خداوند اگر متاع قرار داده است، تمتع قرار داده، اما در اینا شوخی ندارد که بالاخره اینجا، گفت به تعبیر مولوی، بالاخره این بیل است و کلند است و اینه که نعمتهای خدا رو میاره. یعنی اینجا تا تلاش و توان و توش خودت رو به کار نبندی، بهره مند از نعمتهای خدا نخواهی شد. در کنار نعمت ها شما زحمت ها رو دارید، اما پا به جهانی میگذارید که اونجا نعمت است و نعمت هیچ حد و زحمتی در آن وجود ندارد. برخلاف این که دنیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کبد داره، مشقت بکندد خودش رو از این جلدها و پوستها به درآید تا برسد به نعمت ها و تنعمات در همین دنیا. اما اون جهان این گونه نیست، مشقتی نیست، این خیر است. و ده ها و صدها خیر دیگری که خداوند بر دل جهان آخرت نهاده است، فرمود و آخرت و خیران. اما این خیر، خیر عمومی است، خدا به همه میدهد؟ نه، کارت رسیدنی به این خیر یک کارت ویژه است. و آخرت و خیران لمن اتقا، این خیر با تمام پهنه و گستردگی که دارد اما یه پیش شرط دارد، اون تقواست. اونها که به حریم تقوا پا میگذارند و مجهز به تقوا میشوند میشناسند این مفهوم تقوا رو، این شیوه و سیستم حفاظت رو در دنیا فرا میگیرند و با تقوا میزیند، بدانند که به تمام خیر جهان آخرت واصل خواهند شد، که ان للمتقین مفازا، هر فوزی است برای متقین، خدای متقین در نظر میگیرد. و لا تظلمون فتیلا، و این گمان نکنن گاهی ممکنه تو ذهن بیاد بالاخره آقا این تلاش ما، حالا اونا که بردن خوردن، اینه که نبرد نخورد، ما این سختی رو کشیدیم نکشیدیم، این کار میتونستیم. و لا تظلمون فتیلا، بدونید هر عملی انجام دادید آدمیان، هیچ نقصی در عمل شما نخواهد شد، به تمام معنا مواجه میشید با همه اون چه عمل کردید، حتی به مقدار یک فتیل، به مقدار یک قشری، یک جرمی که لای این شیار دانه خرما رو هم میگیرد، به شما نقص ظلم کاستی از کارتون نخواهید دید و به تمام خواسته های خودتون خواهید رسید به وعده الهی. این هشدار اول. هشدار دوم، پس عامل اولی که انسان ها پا پس میکشند از به میدان آمدن برای تکلیف الهی، سستی میکنند، دچار فشل میشند، این نیست مگر دنیا زدگی. دیگه اینجا با دنیا زدگی خیلی چیزها میرود، دیگه نمیخواد من توضیح بیشتر بدم عزیزان، خوب میدانید. عامل دومی که انسانها آمادگی ندارند، عامل دومی که انسانها میترسند بیان بایستند در اون صفی که خدا و رسول میخواهد، محافظه میکنند، تسامح میکنند، عرض به خدمت و مصلحت اندیشی میکنند، این است که گمان میکنند با پدیده‌ای دارند مواجه میشند که این پدیده خیلی خطرناک است. اینما تکونو یدرککم الموت، هر آن کجا که باشید مرگ شما را در چنگال خیش خواهد گرفت. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو در برج‌های مشیده باشید. من این دو کلمه یا آیه رو بگم و مفهوم رو بازگو میکنم. برج، بروج، جمع برج. خود کلمه برج، برج، تبرج، هر چیزی که بسیار عیان و ظاهر است، به چشم در می آید، این رو از این ماده فعلی و این مشتق و این فعل براش استفاده میکنند. خداوند در قرآن به زنان میگه زنان تبرج نکنید، مانند زنان جاهلیت. تبرج یعنی زن یه کاری بکند که اگر کسی داره رد میشه یه نگاهش بکنه بی اختیار، یعنی خودآرایی، یعنی شهرآشوبی، یعنی یه جوری یه زنی رفتار کند که به چشم جامعه درآید، تیپش، رفتارش، نگاهش، سلفش، گیزش، نمیدونم پوششش، قدمش، صدای پاش، تمام اینا. خداوند میگوید این شأن زن نیست که بخواهد تمنای نگاه دیگران بکند، از دیگران التماس تماشا کند، این شأنی زن با شخصیت نیست. شکوه خودتون رو و شخصیت خودتون رو در این مظاهر ظاهریتون نبینید. فمن حق الا زینتون من نقیست متمم للحسن اذ الحسن قصرا، فاما اذا کان الجمال موفرا فحسن کلم یحتج الا ان یزورا. آراستگی، این زینت‌های وقتی در وقت خودش میگفتیم، بالاخره هر چیزی در جای خود. زینت در اسلام توصیه میشه به زنان، خواهران و برادران بزرگوار، این کاملا توصیه میشه به زن. اصلا آراستگی و زینت برای زن حسن است، اما در جای خودش. در جای خودش و در حد و اندازه خودش. اگر کار به اونجا کشید که یه زنی اومد و از اینجا تا اینجا که یه مقداری حالت لغمه هم ایجاد شد از سنگینی بار و بالاخره نگاه کرد ببیند کجا جایی پیدا میکند، اینجا سور میتواند سوراخ کند، اینجا هم برای بستن بد نیست، احیانا دور کمر میشه کاری کرد، دور پا میشه، دور دست میشه، اگر نشد اینجا هم مثل این که میگن اخیرا میشه استفاده کرد، از اینجا هم منظوری ندارم، نمیدارم جاهای دیگه بدن اگر میشه جایی متصل کرد. چرا؟ این شاعر عرب خوب میگه، مثل این که این شخصیت میخواد کسر خودش رو با این آویزه ها جبران کند. این نمیشه شخصیت انسانی. هنگامی که حسن وافر است نیازی نداره انسان، وقتی اون حسن در حدی است کمال و جمال مطلوب و معبود، دیگه حاجت به این تزویرهاگاه نخواهد بود. وقتی یه زنی چنین میکند اینو میگن تبرج، با اون چه در آسمان این واقعا زیبایی های سماوی و آسمانی که شما میبینید، این امارات کوشک های رفیع آسمانی به چشم ما، این شیوه قرار گرفتن ستارگان آسمانی برج گفته میشود. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، منشأ خیر است آن خدایی در آسمان بروج قرار میده. حالا برج هایی که در آسمان دیده میشه بالاخره همون صور فلکی خاص و زیبا و شکل های ویژه آن بنات و نعشش و هوش پروینش و و و و در زمین هم به عمارت‌های بلند. در یه شهر از دور که وارد میشی میبینین چند تا ساختمان به چشم میاد، اینها کاملا چشم میگیرن، این میشه برج. خب طبیعی است وقتی یه ساختمانی میخواد مرتفع بشه، این غیر ساختمانیه که یه طبعه میخوان ویلایی بسازن، این محاسباتش دیگه خیلی سنگین تره، مقاومت مسالهش خیلی جدی تره، سازش رو باید خیلی روش فکر کنن، زمین باید خیلی روش بررسی بشه وقتی میخواد این ما 50 طبقه بیاد رو این زمین قرار بگیرد. پس طبعا اگر بروج شد میشه مشیده، باید خیلی روش کار بشه، باید خیلی قوی و بنیادین و استوار باشد. و خب دیگه نماد بلندی و نماد ارتفاع و مقاومت و محاسبه و تمام دقتهای بشری، اینما تکون هر کجا که باشید، ولو در چنین برج‌های سر به فلک کشیده‌ای باشید، در چنین عمارت استوار و محکمی باشید، یدرککم الموت، مرگ می‌آید و گریبان شما را خواهد گرفت. چی شد؟ عامل دوم برای انسان‌ها در سازشکاری‌هاشون، دست پس کشیدن‌هاشون، توانی و تنبلی‌ها و کندی‌هاشون، ترس از مرگ، نگرانی مرگ، فلان جا اینطور اونطور این نگر. خب بالاخره این نگرانی است که خدا بارها در قرآن مطرح میکند. انسان ها دارند عزیزان، به شکل عمومی قبل از تربیت های اصیل این نگرانی است. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اون مرگی که شما ازش فرار میکنید میاد به دیدارتون. پس مشخص میشه ما از مرگ، انسان ها از مرگ چنان از خراس فنا میگریزند، به تعبیر خاقانی میگریزند. فرمود که وجاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منها تحید، این سکره موت گیج میکند شما رو، بی خود میکند مرگ شما رو، لحظاتی میخواد بیاد، این همانی است که از آن میگریزید، تحید فرار میکنید. پس مرگ چه این حالتی رو دارد و انسان ها وقتی به مرگ میاندیشند دیگه دستشون رو از خیلی از مسائل کنترل میکنند، پس میکشند که مواجه با مرگ نشن، آسیب مرگ تهدیدشون نکنند و تمام نشه کارشون. شما وقتی اومدید تو این شرایط قرار گرفتید، خوف مرگ تو ذهنتون اومده است، این چرا میاد؟ ببینید خب خود این مسئله مرگ این چنین هست، الان دیگه نه فرصت است و نه زمان و نه هم خیلی ضرورت داره که بخوایم روی این بحث، گاه بحث های عمیق شده است و ماهیت مرگ، خصوصیات اون، بالاخره این یه واقعیتی است که خوف از مرگ و ترس از مرگ در جان انسان ها از دیرباز بوده است. اما از بزرگترین دستاورد مکاتیب الهی و پیامبران الهی همین بود که شاخ مرگ رو شکستند انبیا، مخصوصا در شهر مقدس اسلام، با سرمایه گذاری بیشتر در مبحث ما، با رفتار اولیاء این دین، با اون چه از نبی مکرم امیر المؤمنین با اون چه از صاحب گرانقدر شهادت ایام داریم. خود الموت علا ولد آدم، از کلمات سید الشهدا، مخط القلاده علا جید الفتاد. چی خیال میکنید در مورد مرگ؟ این مرگ یه گردنبندیست که تو گردن همه تون اینجا قرار داره، قرار داره. شیوه نگاهتون رو به این گردنبند درست کنید، شیوه نگاهتون رو به مرگ، اینم همون بحث نگاه به دنیاست، اینم تابع همون قضیه است. نگاهتون رو به مرگ درست کنید، زندگیتون رو عوض کردید، شیوه زندگیتون رو عوض کردید. هنگامی که مرگ برای یه انسانی فنا، نیستی، نابودی، به پایان رسیدن تمام فرصت‌ها، لذت‌ها و تمام اینهاست، پس چه امیدی؟ دیگه طبعاً تا اونجا که تیغ میبارد میبارد. اما شیوه مرگ وقتی که عوض شد نگاه به مرگ در ذهن انسان، اگر مرگ آن شد صبح نماز رو خوندن حضرت، اولین سخنانیشون در صبح عاشورا برای یاران خاص خودشون فرمودن صبرن یا بنی الکرام، صبوری کنید، چکیبایی کنید ای آزاد مردان، ای بزرگ زادگان. سید الشهدا میفرمایند فمل موت الا قنطره، مرگ نیست مگر یه قنطره، یه پل، شما را از این حیات متصل میکند به اون حیات، از این عالم به اون عالم. مرگ از منظر قرآن و از منظر اهل بیت و نبی مکرم چیز خاصی نیست عزیزان، یه انتقاله، یه جابجایی است، جامعه‌ای به در آوردن و جامعه‌ای دیگر پوشیدن، مرکبی رو عوض کردن، چیزی رو تحویل دادن و چیزی رو گرفتن، یه جابجایی است، یه انتقاله، نه یه پایان، نه یه فنا، نه یه نیستی، نه یه گورستان، نه یه بهشت رضا، نه یه بهشت زهرا. این نیست مرگ. اون مرگی که اینها نگاه میکنن و وجود مقدس امیر المؤمنین میگوید به خدا قسم فرزند ابی طالب به مرگ انس بیشتری دارد تا طفل پستان مادر، اون با چیز دیگری باشه. اونی که 14 ساله این خاندان گفت احلا من الاصل، احلا من الاصل، اگر واقعا این قلوب بود، مجاز بود، از سید شهدا میفرمودن چی میگی بچه؟ بردن بال کارت. چرا سید شهدا در آغوش گرفت قاسم رو تو اون لحظه و بکه یا ساعتن یا و قشی علیه ما، هر دوشون مدهوش شدن، محو شد امام حسین از این جهان بینی این کودک 14-15 ساله، این نوجوان چی داره میبینه؟ این چه نگاه عمیقی است که پیران تیه مسیر کرده و سلوک وادی عشق رو دیده و هفت شهر عشق رو گشته، تازه به اینجا رسیدن که بگن مرگ وصال جانان است. این نوجوان 15 ساله فارغ التحصیل مدرسه ایست که 100 ساله ها میخوان فارغ التحصیل بشن و میگه احلا من الاصل، احلا من الاصل عمو جان. در اسلام عزیزان هیمنه مرگ شکست و اون شناخت دقیق رو خداوند به من شد افضل و تحفت المؤمن، بهترین کادو برای انسان مؤمن مرگ شد. لقاء الهی، من احب لقاء الله، احب الله لقاء، هر کسی دیدار خدا را دوست دارد، خدا هم دیدار او را دوست می دارد. خب اینا گرفتار این شدن که دیدگاهشون به مرگ عوض شد، و باز دیدگاه به مرگ عوض شدن متأثر از اون بحث اوله، یعنی باز چی؟ جذبه ها و شیرینی های چه شکر هاست در این شهر که قانع شدن شاهبازان طریقت به هوای مگسی، چه شکر هاست در این شهر که قانع شدن شاهبازان طریقت به هوای مگسی. آن بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر که قانع شدن شاهبازان طریقت به هوای مگسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و چه بس بی خبر از قلقل چندی جرسی. دوش در خیلی غلامان رهش می رفتم، گفته آشنه بیچاره تو باری چه کسی. خوش گفته است خواجه شیرین کلام و شیرین گفتار و الغرض. دو عامل، عامل بازدارندگی، یکی بینش غلطه به دنیا، یکی بینش غلطه به پایان کار و مهر. اصلاح این دو از انسان مؤمن می سازد، اصلاح این دو از انسان انسان کامل می سازد. انشاءالله ادامه بحث رو باید فردا شب خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در همین محفل بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بدارد. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک بیشتر و زندگی در سایه قرآن رو نصیب و روزوی همه ما بفرمایید.